بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصف الدنيا: ما أسف من دار أولها أنا و آخرها فنا، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن، من ساها فاتته و من قعد عنها واتته، و من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از اعمال مهم ماه مبارک رمضان که در خطبه شعبانیم پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام بیان فرمودن، زیاد گفتن صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی و آل محمد و عجل. در خطبه شعبانیه که برای ماه مبارک رمضان حضرت بیان فرمودند، می‌فرماید: و من اکثر الصلاة علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین. می‌فرماید کسی که تو این ماه زیاد، قید زیاد رو فراموش نکنیم، زیاد گفتن این ذکر حداقلش 100 باره، حالا 500 بار، 1000 بار، چند هزار بار، هر چی بیشتر بهتر، برتر، بالاتر. می‌فرماید کسی که تو این ماه زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ثقل الله میزانه، خدای بزرگ میزان حسنات او را سنگین خواهد کرد. در روزی که میزان اکثر افراد سبکه، روز قیامت موقفی است، موقف میزان، ارزیابی، سنجش، کیا به درد بهشت میخورن، کیا به درد جهنم میخورن، کدوم درجه بهشت، کدوم درکات جهنم، اینجا ارزیابی، نمره میدن. در اون جای خطرناک که دیگه خوب و بد و درجات و درکات معلوم میشه، پیغمبر خدا فرمود اکثر افراد که باقی میارن، اگر در دنیا مداومت زیاد این ذکر رو گفته باشن، فرمود من خودم اندل میزان، در کنار میزان خواهم بود. اگر کسی حسناتش کم باشه، سرمایه آخرتی نداره، ولی در دنیا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل جئتو به صلات علیه فأثقل بها میزانه. فرمود ثواب صلوات ها را در نام عملش میگذارم، میزان حسناتش رو سنگین میکنن. پس هم به عنوان وظیفه ماه رمضان در مفاتیح در اعمال ماه رمضان نوشته، یکی از اعمال ماه رمضان مداومت و زیاد گفتن این ذکر، و هم میزان حسنات رو سنگین و انسان رو اهل بهش قرار میده. ماه مبارک رمضان به یک معنا ماه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شهادت جانگداز این امام بزرگوار و سید سرور وصیین و امامان در این ماه اتفاق افتاده. لذا سعی میکنم این چند روزی که در خدمت عزیزان هستیم از نهج البلاغه و فرمایشات درربار مولا امیر المؤمنین علیه السلام بیشتر بهره بگیریم و استفاده کنیم. از موضوعاتی که در نهج البلاغه بسیار زیاد دربارش بحث شده، شاید بسیاری از خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این موضوع در نهج البلاغه هست. حالا من کاملا جستجو نکردم، ولی شاید موضوعی به این موضوع ما نداشته باشیم که زیاد دربارش در نهج البلاغه صحبت شده باشه. موضوع دنیاست، حقیقت دنیا چیه، دنیا پرستی چقدر مذمت شده، دنیای حلال، دنیایی که در خدمت دین، در خدمت آخرت باشه، چقدر خوبه، مورد پسنده. دنیا مطلقا مذموم نیست، ولی وابستگی و دلبستگیش مذمت شدید شده. تشبیهاتی که در نهج البلاغه از فرمایشات مولا درباره دنیا وارد شده و توصیف دنیا در نهج البلاغه خیلی فوق‌العاده است. حالا خطبه ای که اول صحبتم خوندم، خطبه 81 نهج البلاغه است. خدا روح همه درگذشتگان، مؤمنین، مؤمنات، حقداران، علما، مراجع، اساتید، گوینده ها، مده ها، قاری های قرآن، پدر مادرها، همه کسانی که به ما سر سوزن حق دارن و از دنیا رفتن، دستشون کوتاه شده، روح همشون رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه یه موقعی محضر ایشون منبر رفتن، بعد از منبر ایشون این سفارش رو کردن که خوب است خطبا گوینده ها فرمایشات مولا علی علیه السلام، خطبه های کوتاه نهج البلاغه رو، اینها رو برای مردم بازگو کنن، چون تأثیر فوق‌العاده‌ای فرمایشات مولا علی علیه السلام، خصوصا کلمات فصیح و بلیغی که در نهج البلاغه سید رضی جمع کرده که بخشی از فرمایشات حضرت هست، همش نیست، همش چند جلد نهج البلاغه میشه. لذا سفارش بزرگانم هست که بیشتر سر سفره نهج البلاغه باشیم. خطبه 81 بنده ترجمه میکنم این خطبه کوتاه رو، بعدم خدا توفیق مرحمت بکنه که ما حقیقت دنیا رو اگر بشناسیم خیلی از مشکلات و مسائل حله. ما اسف و مندار اولها انا و آخرها فنا. مولا علی علیه السلام در صفت دنیا، وصف دنیا میفرماید من چگونه وصف بکنم، تعریف بکنم دنیایی که اولش با زحمت و رنج و مشقت شروع میشه، آخرش هم فنا و نیستیه، توی چاله قبر باید بری، هر چی که بهت داده ازت میگیره. حلالش حساب کتاب داره، حرامش چوب و عقوبت داره، مؤاخذه داره. کسی که در دنیا به غنا و ثروت میرسه به فتنه میفته، به دردسر میفته. کسی که دنیا رو ازش میگیرن غمگین میشه، محزون میشه، ناراحت میشه. کسی که به طرف دنیا دل میبنده و میره، دنیا از دستش فرار میکنه، بهش نمیرسه، مثل سایه. و کسی که پشت به دنیا میکنه، دنیا در اختیار او قرار میگیره، ولی او توجه به دنیا نداره البته. و جمله آخرم که بعضی شراح نهج البلاغه، خود سید رضی میگه، واقعا این جمله جمله عجیبیه: من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته. حضرت میفرماد کسی که دنیا را وسیله بصیرت و بینایی قرار بده، عبرت قرار بده، او رو بینا میکنه. یعنی این دنیا هم میتونه کور رو بینا بکنه، هم میتونه بینا رو کور بکنه. الان ببینید این نورافکن و چراغایی که بالا سر ما هست، اگر ما به چراغ مستقیم نگاه نکنیم، از نورش استفاده کنیم، دعا بخونیم، قرآن بخونیم، همدیگه رو ببینیم، این چشممون آسیب نمیبینه، در واقع از این نور داریم استفاده کنیم. اما اگر چشممون رو بدوزیم به این نورافکن، مستقیم به خورشید نگاه بکنیم، به نور قوی نگاه بکنیم، چشممون کور میشه. دنیا این گونه است. اگه دنیا رو وسیله قرار دادی، وسیله خیر، وسیله خدمت، این تو رو بینا میکنه، سوار بر دنیا شد. اما اگر به دنیا دل بستی، چشم دوختی، وابسته شدی، تو رو کور میکنه. تمام اهل دنیا از اولین و آخرین اهل دنیا کورن، کرن، نابینان. باز این جمله هم از خود نهج البلاغه است: از دنیا منتها بصر الاعمى. هر کس که چشم دلش قشنگ کور، کور میشه، یعنی دیگه فقط مادیات رو میبینه، خدا رو نمیبینه، بهشت رو نمیبینه، آخرت رو نمیبینه، معنویت رو نمیبینه، ماورا رو نمیبینه، باطن دنیا رو نمیبینه، فقط دنیا، صرف دنیا، آخر رو میبینه. مثنوی میگه بعضیا آخربینن، بعضیا آخربینن، بعضیا فقط طویله سرشون میشه، مثل به حیوانات، همش فقط خورده، خوراک، از اول صبح میچره خوراک، علف، چاق بشه بکشنش، تا آخر شب نشخار بکنه تا بخوابه. بعضیا ان هم الا کل انعام بل هم ازل، ازلش بدتره. بعضیا تشبیه به انعام شدن، بعضیا بدتر از چارپایانن. بعضیا آخربینن، یعنی طویله میبینن، آخر فقط خوراک، دنیا و آخرتشون شده خوراک، پوشاک، مسکن، اصول دینشون اینه. اینا آخربینن. بعضیا آخربینن، یعنی آخرت رو میبینن، پایان کار رو میبینن، عاقبت کار رو میبینن. خب خیلی خطبه در اینه که کوتاهه، ولی واقعا بنده معتقدم یکی از معجزات ماندگار مولا امیرالمومنین سلام الله علیه همین خطبه ها. و اینم نکته قشنگیه: امیرالمومنین 63 سال مثل پیغمبر، همسن پیغمبر عمر کردن، از 10 سالگی در خدمت پیغمبر، بلکه از قبل هم تو دامن پیغمبر بزرگ شدن، چون پیغمبر ما تو خونه پدرشون حضرت ابوطالب علیه السلام بودن. مولا امیرالمومنین علیه السلام تا وقتی که پیغمبر زنده بودن، ادب خیلی عجیبه، خیلی اگه واقعا ما همین رو تو جامعه من عمل میکردیم، دنیا میشد گلستان، مملکت ما میشد گلستان. تا وقتی که بهتر از ما، بالاتر از ما، داناتر از ما، با ایمانتر از ما هست، ما سکوت کنیم، ما اونو جلو بندازیم. آدمی که کاردانتره، فهیمتره، الان میری پلوی پزشک نمیفهمه، بگه آقا من نمیفهمم، اون پزشک رقیبم خیلی بهتر از من میفهمه، برو پلو بهتر پیشوا بشه، بهتر مسئول بشه، بهتر مدیر بشه، معلم بشه، استاد بشه، سخنران بشه، نویسنده بشه. یعنی اونایی که نمیفهمن یا پایین ترن برن کنار، ادب کنن، بهتر از خودشون رو جلو بندازن. یعنی اصلا دنیا گلستان میشه. گرفتاری ها مال اینه که گفت جاهلان غالب شدن دست و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. آدمای نفهم میان میدانداری میکنن، آدمای عاقل میبینن که جا براشون نیست، مجبورن برن گوشه کنار. همیشه انسان اگر حس کرد، مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه خیلی بزرگ بوده، بنده در میان بزرگان و علمای شیعه فکر نمی کنم کسی مثل شیخ عباس قمی، خدا اینقدر بهش توفیق داده و اینقدر ثواب و اینقدر بهره تو نام عملش ثبت میشه. یکیش همین مفاتیح کتاب دعا. تمام میلیونها شیعه، چون مفاتیح به زبانهای اردو، انگلیسی، زبانهای کل دنیا ترجمه شده، همه شیعه ها، حتی ممکنه غیر شیعه هم از این کتاب استفاده کنن. در طول سال دعا زیارتنامه میخوانن، شیخ عباس شریکه. به قول یه آقای میگفت هر کس زیارت میره یه شیخ عباس و قمی زیر بغلش. خب این چه توفیق بزرگی خدا نصیبش کرده. بنده شنیدم ایشون چند ویژگی داشته که خدا توفیقاتشون رو خیلی زیاد کرده. یکی این که ایشون، عرضم به حضور شما که اول برای خودش این کارا رو میکرده. ما معمولا همش برای دیگران میخواییم حرف بزنیم، خودمون عمل نکنیم، و این بزرگترین آفت. دعاهایی رو ایشون از کتابهای دعا جمع کرده برای خودش تو دفترچه که بخونه، دعای روز یک شنبه، دو شنبه، پنج شنبه، سه شنبه، دعاهای در طول سال، ماه، زیارتنامه ها. یک دفترچه جمع کرده برای خودش که خودش بخونه. بعد دیده این چیز قشنگیه، چیز خوبه، به درد دیگران هم میخوره. این که پیغمبر ما یا امیرون فهمدن ما هر چی که گفتیم اول خودمون عمل کردیم بعد به دیگران گفتیم، برعکس بنده که فقط حرف میزنیم آیا عمل بکنیم یا نکنیم. شیخ عباس قمی اهل عمل بوده و ویژگی دیگرش اخلاصش بوده. واقعا بنده به اخلاص شیخ عباس قمی خیلی غبطه میخورن. همین کتاب مفاتیح رو که جمع‌آوری کرد، که دعاهای سال و زیارتنامه ها و اعمال و سوره های قرآن و خاصیت هایی که تو دعاها هست، تو هرزا هست، هم حاشیه داره باقیات صلوات، حاشیه مفاتیح، هم متنش. در حالاتش نوشتن این رو وقتی که دید به درد جامعه میخوره جمع کرد، هدیه کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. ببین خیر کثیر. آقا شاید صدها از علمای شیعه کتاب دعا نوشتن، ما اسماش هم بلد نیستیم. تو کتابخونه ها خاک میخوره، کسی یک بارم باز نمیکنه بخونه. شاید بعضی کتاب دعاهای ما به مراتب از مفاتیح هم بالاتره، یعنی جامع تره، کامل تره. ولی این کتاب به زبانهای روز ترجمه شده. یه موقعی کنگره شیخ عباس قمی آیت الله استادی فرمودن به حق در میان علمای شیعه ما کسی نداریم مثل کتابهای شیخ عباس قمی چاپ شده باشه. میلیون میلیون کتابهایشون چاپ شده. حالا یکیش مفاتیح، منتهی الامالش، الکناول القابش، سفینة البهارش، که بزرگان ما عجیب مثل آیت الله میلانی، آیت الله بجد کمکش میکردن در کتاب سفینة البهار. خیلی کتاب عجیبیه، 25 سال اون کتاب زحمت کشید. اخلاص شیخ عباس قمی خیلی خیلی فوق‌العاده بوده، خیلی فوق‌العاده. هدیه کرد این کتاب رو به حضرت زهرا و حضرت زهرا هم به قول ما نظر و نگاهش کرده. خیر کثیر، کوثر یعنی خیر کثیر. شیخ عباس قمی اخلاصش بسیار فوق‌العاده بوده، بسیار فوق‌العاده بوده. در حالاتشون نوشتن پدرشون مشرزا خب خادم حرم حضرت معصومه بوده و یه کاسب معمولی بوده، یعنی جزء علما اینا نبوده. خب گاهی میامده حرم، میرفته مغازه سر کار. یک موقعی در حرم یک روحانی بوده به نام شیخ عبدالرزاق، برای مردم مسئله میگفته، منبر میرفته. اون زمان مثلا 70-80 سال قبل، زمان شیخ عباس قمی، جوان بوده ایشون. آشخ عباس یک کتاب خیلی خوبی داره به نام منازل الاخره، خیلی خوبه عزیزان تهیه کنن بخونن، کوچیکم است. عالم برزخ، عالم مردن، برزخ، قیامت رو حدیث آیات داستاناشو جمع کرده، منزلهای آخرت، منازل الاخره، شرح سفر آخرت. آشخ عباس قمی این کتاب رو نوشتن، چاپ کردن، خب در دسترس قرار گرفت. شیخ عبدالرزاق قمی که حرم منبر میرفت این کتاب رو می آورد رو منبر، بعضی حدیثاش، آیه هاش، داستاناشو میخوند، برای مردم تعریف میکرد. آقای مشرضا پدر آشخ عباس قمی پای منبر بودن، پای منبر بودن، دیدن عجب کتاب خوبیه، چقدر قشنگه، چقدر مطالب عالیه، ولی نمیدونست که این کتاب مالکیه. آشخ عبدالرزاق هم اعلام نمیکرد نویسنده کتاب کیه، فقط مطالبش رو میگفت. اسم کتاب هم منازل الاخره. پدر آشخ عباس مشرضا از منبر تمام میشه میاد خونه، به پسرش میگه عباس، به همه آشخ عباس میگه بله آقا جون، میگه کاش ارزه داشتی یک کتابی به نام منازل الاخره مینوشتی. من الان حرم بودم، آقای شیخ عبدالرزاق منبر رفته بود، از کتاب منازل الاخره، چقدر کتاب خوبیه، چقدر قشنگه، چقدر مطالب عالی، کاش تو هم سر تو کتابه، کاش همچین کتابی می نوشتی. بنده فرهزاد اگه اونجا بودم 100 درصد 100 در 1000 میگفت آقا من نوشتم، او حالا اسمشو نیورده، این کتاب مال منه. خیلی اخلاص مهمه، خیلی کار مشکلیه، خیلی مشکله. مردای مرد اینجا سر انداختن و زمین خوردن. آشخ عباس قمی تا آخر عمرش به پدرش نگفت این کتاب مال منه. متوجه چی میگم یا حواست جای دیگه است؟ اخلاص. گفت اگر برای خداست بگذار مخفی بمانه، هیچ کس نفهمه، اصلا پدرم هم نفهمه. به پدرش نگفت، ما بودیم میگفتیم آقا جون من نوشتم، خب مال منه. نگفت. اخلاص، الاخلاص، و حدیث قدسیه، خدای متعال میفرماید سر من اسراری استودعته قلب من احببته من عبادی. اخلاص یه چیزی نیست که به هر کس بدن. خدای بزرگ میفرماید این سری از اسرار من، کسی شیشدنگ خالص بشه برای خدا، کاراش برای خدا باشه، کسبش، کارش، رفت و شدش، منبرش، درسش، عبادتش، یعنی هیچ شائبه‌ای غیر خدا توش نباشه، قاطی نداشته باشه، مشرک نباشه. این خیلی کار مشکلیه، خیلی مشکله، اشکله. اخلاص فرمود سری از اسرار من، خدای متعال در حدیث قدسی. من کسی رو که دوست دارم بهش میدم، در قلب کسی وارد میکنم که دوستش دارم. یعنی شیطانم چی گفت؟ اینم آیه عجیبیه. شیطان قسم خورد، خیلی عجیبه، شیطان قسم خورد، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. آیه قرآنه. شیطان قسم خورد، به عزتت، به خدا گفت، به عزتت قسم، من تمام بنی آدم رو گمراه میکنم، همه رو از دم گمراه میکنم و درستم است، الا اونایی که بیقلقشن، خالصن، شرک و ریا و قاطی ندارن. اگر قاطی نداشته باشی شیطان به دسترسی نداره، و الا شیطان دسترسی داره. مخلص یعنی اونی که 100 درصد برای خدا حرکت میکنه، قاطی نه، و الا اون بخشش که قاطی داره مال شیطانه. به قول یه آقایی میگو بعضی ها رو شیطان کوک کرده، سرسره زیر پاش گذاشته، میکشد هر جا که خاطر خواهی اوست. حالا برای رفع خستگیتون تو این کتاب رنگارنگ نوشته، یه کسی شیطان رو خواب دید، دید یه ریشی داره و تسبیحی و ظاهر و سلاب و عبادتی و سجادهی، و گفت تو شیطانی مردم رو گمراه میکنی؟ گفت آره. آمد جلو، دست انداخت ریش شیطان رو کشید، یه سیلی خوابون تو گوشش، یهو از خواب پرید، دید ریش خودشو کنده، صورتش هم سرخ شده از بس محکم زده بود از خواب. تعبیر این خواب چیه؟ یعنی شیطان خودتی. خود آقا آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه، خیلی از افراد می اومدن پلویشون، آقا شوخی یا جدی، یا آقای میگفت خوبی شوخی اینه که آدم با شوخی حرفشو میزنه، به طرفم خیلی بر نمیخوره، ناراحت نمیشه. شوخی شوخی، در ضمن شوخی آدم شوخی توش تعریض هست، اشاره هست، در این حال جدی هم نیست که طرف ناراحت بشه. آقا شوخی شوخی یا جدی میفهمدن شیطان خودتی ها، حواست باشه. خود شیطانی آقا. امیرالمومنین سلام الله علیه جمله دارن، من خیلی وقت دنبال این جمله بودم، شیطان و کل انسان نفسه. ما دو تا شیطان داریم، یک شیطان جنی که همون ابلیس و اعوان و انصارش، یک شیطان انسی، همزاد ما تو گلوبول خون ما نفوذ کرده، تو نفس اماره ما، ساده بگیم نفس اماره ما. حضرت امیر میفرماید شیطان و کل انسان نفسه، یعنی نفس اماره شما شیطانته، حواست جمع باشه. اگه اینو تسلیم کردی، پیغمبر ما فرمود شیطانی اسلم بیدی، شیطان من به دست من تسلیم شد، مسلمان شد، تسلیم من شد. ولی ما شیطان ما گاهی حاکم بر ماست. به عزتت قسم آیه قرآنه و حرف درستی هم است، کلام حقیه، اگه خالص نبود شیطان برش سواره. من همه رو گمراه میکنم الا مخلصین، مگر اونایی که خالصن. خالصا رو نمیتونم گمراه بکنم، دسترسی نداره. انسان خالص که بی طمع بی غرض برای خدا حرکت میکنه، شیطان بیاد نزدیکش زمین میخوره، برق او رو میگیره. شنیدی بعضیا مثلا جن زده میشن؟ انسانای مؤمن شیاطین میان نزدیکشون، شیطان زمین میخوره. شیاطین دیگه میگن چه خبر؟ میگن اینو آدمیزاد گرفت دستش. بعضیا رو جن میگیره، بعضیا رو آدم میگیره. برق آدمیت رو گرفته، مسروع میشه، زمین میخوره، دور میشه. شیطان و کل انسان نفسه. خیلی از خدا در ماه رمضان بخوایم شیطان ما ذلیل و خار بشه، محکوم بشه، مغلوب بشه، تسلیم ما بشه، مسلمان بشه، این نفس کافرکیش مسلمان بشه. اخلاص. و به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک من همول مخلصین. شیخ عباس قمی اخلاصش خیلی فوق‌العاده بوده و یکی از اخلاصاش این بوده که این رو میخواستم بگم، حالا تیکای دیگه از زندگی ایشون هم گفتم. ایشون در مشهد، ظاهراً مسجد گوهرشاد بوده، منبر رفتن سخنرانی میکرد. خب منبرای ایشون هم خیلی شیرین بوده، آیه، حدیث، داستان، خیلی محدث بوده دیگه، خیلی مسلط به روایات و تاریخ بوده. وسطای منبر اخلاص، وسطای منبر چشمشون میفته به شیخ عباس تربتی، پدر حسین علی راشد تربتی که تو رادیو صحبت میکرد. پدر شیخ عباس تربتی از اولیاء الله، از اخیار ابرار بوده، کتابم نوشتم براش، فضیلت‌های فراموش شده. چشمش میفته به او. شیخ عباس قمی اخلاصشو ببین، وسط منبر میگه ایها الناس، من الان متوجه شدم شیخ عباس تربتی پای منبر منه، ایشون از من بهتر منبر میره، خالصتره، پاکتره، داناتره. بسمک العظیم الاعظم دعا میکنه، از منبر میاد پایین، شیخ عباس تربتی میگه شما بفرمایید منبر. ما همین جوریم؟ اگه اینجور بودیم که امام زمان ظهور میکرد. یعنی کار رو دست بهترها بدیم. نه، میگم من اصلا حاضر نیستم کنار برم. امیرالمؤمنین عرضم رو دارم جمع میکنم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه که جان همه عوالم، جان اولین و آخرین به قربانش. وقتی پیغمبر بگه من قربان حضرت علی، دیگه بقیه همه حساب کارشون رو باید بکنن. پیغمبر یعنی همه، همه عالم میگن فدای پیغمبر، فدای حضرت علی. امیرالمؤمنین تا وقتی که پیغمبر زنده بودن یک سخنرانی نکردن، یک خطبه نخوندن، یه امام جماعت نشدن، پاشون رو پله اول منبرم نگذاشتن. الله اکبر. از ادب، کوچکی، تواضع. میدونستید اینو؟ تمام این خطبه ها، سخنرانی ها، فرمایشات، نامه ها بعد از پیغمبره و عمدتاً هم زمان خلافت آقاست. وقتی که پیغمبر زنده بود یک بار پا رو پله منبر نگذاشت. با اینکه خیلی چیز بلد بود، علم لدنی داشت. چرا؟ اگه مثلا پیغمبر او رو میفرستدن یک شهر دیگه، کشور دیگه، مثلا اواخر عمر حضرت رو فرستدن یمن، خب اونجا دیگه دسترسی به پیغمبر نبوده. برای مردم یمن بله، نماز جماعت خوندن، سخنرانی کرد، ولی در مکه مدینه با وجود پیغمبر ابدا مثل برده، مثل شاگرد، مثل غلام در بست در اختیار پیغمبر خدا بودن. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه یک بزرگواری می‌فرمودن، عرضم تمام، یک بزرگواری می‌فرمودن من با پسر عاشق عباس قمی چند سال همسایه بودم، محدث زاده، مرحوم محدث زاده خدا رحمتشون کنه. به ایشون گفتم از پدرتون بعد از مردن خبری؟ گفت چندین خوابها دیدم و خبرها، یکیشو بعد از فوت پدرم، خیلی نگران پدرم بودیم، همون اوائلی که ایشون دفن کردیم در نجف کنار قبر استاد شیخ حسین نوری دفنه. گفت پدرم رو بعد از دفن خواب دیدم، همون شب اول یا دوم. گفتم بابا چه خبر؟ فرمود از وقتی که از دنیا رفتم چند بار، اگه اشتباه نکنم سه بار، آقا ابا عبدالله به دیدن من آمده. ببین نوکر خالص رو چجوری باش برخورد میکنه، کسی که انگشتش، قلمش، دستش، زبانش وقف اهل بیت بوده. ما هم امید داریم آقا ابا عبدالله علیه السلام قدمی برداشته باشیم که شب اول قبل موقع مردن به بالین ما بیان، از ما دلجویی بکنن، جان عالمی به قربانت یا ابا عبدالله، شما به بالین همه اصحاب یاران می آمدید، به بالین حرم آمدید، توبه کرده بود. بعضی نقل کردن صورت و سرش خونالود بود، دستمال بستید، تفقد کردید، اما دلها بسوزه بر اون آقایی که در گودی قتلگاه غریب و تنها وحیدن فرید، بدن پر از زخم و جراحات، هرچی صدا میزنه جگرم از تشنگی میز، کسی جواب آقا را نداد، یه وقت ببینن و شمر و جالسون علا صدره، مول اون سیفهو علا نهره، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما را جزو مخلصین و خالص شده ها تربیت بفرما. به حق ابا عبدالله الحسین قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان، در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. رهبر ما، مملکت ما، نسل ما، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. خدایا به حق محمد و آل محمد از بهترین برکاتی که در این ماه به بندگان خالصت میدی به ما مرحمت بفرما. ما را بر شیطان و شیاطین مسلط بگردان. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با انبیا و اولیاءت مشهور بگردان. هدیه کنیم محضر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه و حضرت زهرا و مادرمون حضرت خدیجه کبرا، این ایام متعلق به اوست. هرچی ارادت دارید سه صلوات بلند بر محمد و آل محمد.